کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
ترجمه آیه،
آیه 106. هر آیه را که در بردارنده حکم یا احکامی است، وقتی بر پایه مصلحت یا اقتضای زمان از میان برداریم یا به تأخیر اندازیم، بهتر از آن یا مانندش را می آوریم. آیا ندانسته ای که خدا بر هر کاری تواناست؟
تفسیر آیه.
شأن نزول: هنگامی که خداوند برخی از احکام همانند جهت قبله را نسخ کرده و احکام دیگری جایگزین آن می کرد، یهودیان طعنه می زدند که محمد دارای رأی محکمی نیست و وقتی حکمی را می آورد، پس از مدتی پشیمان شده و حکم دیگری برخلاف آن را می آورد. به همین جهت این آیه نازل شد و حقیقت و حکمت نسخ را بیان کرد. نسخ برنامه ای برای تکامل انسان. نسخ در لغت به معنای از بین بردن و زایل کردن است و در اصطلاح دینی تغییر حکم و جایگزینی حکم دیگری به جای آن است. برای نمونه، مسلمانان پس از هجرت به مدینه 7 ماه به سوی بیت المقدس نماز می خواندند. پس از آن دستور تغییر قبله صادر شد و موظف شدند رو به سوی کعبه نماز بخوانند. درباره مفهوم نسخ و تغییر احکام دینی توجه به 3 نکته لازم است. 1. نیازهای انسان گاه با تغییر زمان و شرایط محیط دگرگون می شود و گاه ثابت و برقرار است. از این رو ممکن است در یک زمان برنامه ای برای انسان مفید باشد که در زمان دیگر و بر اثر دگرگونی شرایط همان برنامه مفید نباشد. بنابراین نسخ برخی قوانین موجب تکامل انسان می گردد. 2. اصول کلی دین و پایه‌های اساسی آن مبتنی بر فطرت تغییر ناپذیر آدمی است و به همین دلیل در همه جا و همه شرایط ثابت است و نسخ شامل آن نمی شود و فقط مسائل کوچک و فرعی را در بر می گیرد. به طور نمونه، اصل توحید یا عدالت اجتماعی هرگز دچار دگرگونی و تغییر نمی شود. 3. نسخ اساساً تغییر حکم نیست، بلکه پایان یافتن مدت حکم است. با این توضیح که حکم اول یعنی منسوخ از همان ابتدا به صورت قطعی و تا زمان مشخصی جعل شده بود، ولی خداوند به جهت مصالحی چون ایجاد زمینه برای پذیرش حکم نهایی یا امتحان و آزمایش بندگان، مقطعی و موقت بودن آن را اعلام نکرد، بلکه با پایان یافتن زمان حکم موقت حکم نهایی یعنی ناسخ را ابلاغ نمود. بنابراین این گونه نیست که تغییری در علم خداوند حاصل آمده باشد.
نسخ تکوینی و تشریعی. مقصود از آیه هر چیزی است که نشانه و علامت وجود خالق باشد. بنابراین نسخ در آیه شریفه علاوه بر احکام یعنی نسخ تشریعی
شامل تغییر و جایگزینی برخی مخلوقات به جای برخی دیگر نیز می شود که در اصطلاح به آن نسخ تکوینی گفته می شود. تفاوت نسخ با انساب. با توجه به آنچه در بخش واژگان گفته شد، چنانچه انساء را از ریشه نسعه به معنای به تأخیر افتادن بدانیم، نسخ حکمی می باشد. ولی اگر آن را از ریشه نسعه بدانیم، به معنای فراموشاندن حکم است. در این صورت آرای مختلفی در تفسیر این اصطلاح قرآنی و تفاوت آن با نسخ بیان شده است که مقبول ترین آن این است که مقصود از انساء را فراموشی کامل حکم سابق از یادها بدانیم، مانند فراموشی برخی احکام شرایع گذشته در دین اسلام. البته همان گونه که پیشتر بیان گردید، آرای دیگری نیز در تفسیر این اصطلاح وجود دارد. منظور از او مثلها چیست؟ در آیه شریفه آمده است یا حکمی مثل حکم سابق را جایگزین می‌کنیم. ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر حکمی همانند حکم گذشته باشد، چه نیازی به تغییر و نسخ حکم اولی وجود دارد؟ پاسخ این است که گاهی شایستگی جامعه در دریافت حکمی تغییر نمی کند، ولی بنابر مصالحی نوع اجرا و ویژگی حکم باید تغییر یابد. در چنین صورتی خداوند حکم جدیدی را جعل می کند که از نظر فضیلت و ثواب مانند حکم اول، ولی از نظر اجرا با آن متفاوت است.
الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
ترجمه آیه.
آیه 107. آیا ندانسته ای که فرمان روایی بر آسمان ها و زمین فقط در سیطره اوست و شما را در برابر خدا هیچ سرپرست و یاوری نیست؟
ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
ترجمه آیه.
آیه 108. بلکه میخواهید از پیامبرتان کارهای نامعقول درخواست کنید، همان گونه که پیش از این از موسی درخواست شد، و کسی که کفر را به جای ایمان اختیار کند تحقیقاً راه راست را گم کرده است.
تفسیر آیه.
شأن نزول. گروهی از علمای یهود نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند از طرف خدا نامه ای برای ما بیاور که آن را بخوانیم، یا نهرهایی برای ما پدید آور تا تو را پیروی کنیم. نقل دیگری حاکی از آن است که مشرکین از پیامبر می‌خواستند که خدا و فرشتگان را نزدشان بیاورد تا آنها را از نزدیک ببینند. به هر حال این درخواست‌های غیر معقول موجب گشت آیه فوق نازل و به آنان خطاب شود آیا شما نیز چون یهود از پیامبر خود درخواست‌های نابجا می‌کنید؟ این کار در حقیقت عوض کردن ایمان با کفر و فرو رفتن در ضلالت محض است.
پیام آیه.
ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى خطراتی که پیروان دیگر ادیان را تهدید کرده، مسلمانان را نیز تهدید می‌کند.
ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره إن الله على كل شيء قدير.
ترجمه آیه.
آیه 109. بسیاری از اهل کتاب پس از آن که حق برای آنان روشن شد، به سبب حسدی که از وجودشان شعله کشیده، دوست دارند که شما را پس از ایمانتان به کفر بازگردانند. همکنون از ستیز و جدال با آنان درگذرید و از آنان روی بگردانید تا خدا فرمانش را به جنگ یا جزیه اعلام کند. یقیناً خدا بر هر کاری تواناست.
تفسیر آیه.
لجاجت یهود. یکی از علمای یهود به نام حی ابن اختب نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و از ایشان سؤال و جوابهای فراوانی نمود. هنگامی که مردم از وی پرسیدند آیا او پیامبر بود، پاسخ داد آری، ولی من کینه و دشمنی او را تا لحظه مرگ به دل خواهم داشت. از این واقعه به خوبی اوج لجاجت و حسادت برخی علمای یهود روشن می گردد. حکم موقت عفو و گذشت. خداوند در این آیه مسلمانان را مورد خطاب قرار می دهد که نسبت به اغراض درونی یهود آگاه باشند، ولی فعلا در برابر آن عکس العمل قاطعی نداشته باشند تا فرمان جهاد از سوی خداوند برسد و نیز بدانند که این دستور از روی مصلحت بوده است نه عجز و ناتوانی، زیرا خداوند بر هر کاری از جمله نابودی دشمنان تواناست.
پیام آیه.
حسد من بعد ما تبین لهم الحق. شعله حسادت چنان خطرناک است که حتی بعد از آشکار شدن حق نیز فرو نمی نشیند.
و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.
ترجمه آیه.
آیه 110. و نماز را برپا دارید و زکات بپردازید و آنچه از کار نیک برای خود پیش فرستادید، آن را نزد خدا خواهید یافت. مسلماً خدا به آنچه انجام می دهید بیناست.
تفسیر آیه.
رمز پیروزی در برابر دشمنان. در این آیه نماز و زکات به عنوان رمز پیروزی و راه استفاده از قدرت الهی و کمک‌های او بیان شده است و تأکید شده است که هر کار نیک و بدی که از انسان سر بزند، عین آن در قیامت به انسان داده خواهد شد و بهشت و نعمت‌های اخروی چیزی جز تجسم عینی کارهای نیک و بد انسان نیست.
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
ترجمه آیه.
آیه 111. و گفتند هرگز کسی وارد بهش نمی شود مگر آنکه یهودی یا نصرانی باشد. این گفته های دروغ و بی‌پایه آنان است. بگو اگر راست گویید دلیل خود را بیاورید.
تفسیر آیه.
آیات 110 و 111. در این آیات بار دیگر به عقیده انحصار طلبی اهل کتاب پرداخته می شود. آنان بدون ارائه دلیل و برهان روشن و تنها از روی میل باطنی و آرزوهای واهی خیش بهشت را در انحصار پیروان آیین خود می دانند. در حالی که قرآن این عقیده را به شدت انکار کرده و شرط نیل به سعادت را تسلیم بودن مخلصانه در مقابل فرمانهای الهی و انجام اعمال نیک می داند.
پیام آیه.
قل هاتوا برهانکم. اعتقادات هر فردی به خصوص در اصول دین باید بر اساس دلیل باشد.
بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ترجمه آیه.
آیه 112. آری کسانی که همه وجود خود را تسلیم خدا کنند در حالی که نیکوکارند، برای آنان نزد پروردگارشان پاداشی شایسته است، نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند.
پیام آیه.
و هو محسن. نیکوکاری باید سیره انسان باشد نه به صورت اتفاقی. جمله اسمیه دلالت بر استمرار دارد.